امروز رو انشاءالله شروع میکنیم. هر شما انشاءالله فرمایشی سوالی هم باشه اگر دوستان در فضای مجازی یادداشت کنن انشاءالله میبینیم. ما آرزوی توفیقات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله. و ایزن لوکان جنسن لافرادهی لکان انفصال الوجود الواجبی عن غیرهی به فصل فیترکب ذاته. صفحه 275. و انه محال کما سیجی. بحث در بررسی مفاهیم عامی است که بر مصادیقشون هم میشوند. بله، ما یه سلسله مفاهیم عامی داریم که این مفاهیم عام بر مصادیقشون حمل میشوند، اما بحث در نحوه حمل است. این مصادیق عام گاهی همانند ماهیاتند، گاهی همانند مفاهیمند. اون وقتی که همانند ماهیاتند، خب نحوه صدقشون بر افرادشون به گونه ایست، به یک نحوی است. و وقتی هم که در حقیقت نه به نحو ماهیات بلکه به نحو مفاهیم بر مصادیقشون صدق میکنن، به گونه دیگری است که ما الان میخواهیم با این تحلیل و بررسی برسیم به این که مفهوم وجود چگونه بر مصادیقش صادق است و چه تفاوتی بین مفهوم وجود و نحوه صدق آن بر مصادیق و ماهیات و نحوه صدق آن بر افرادش دارد. به عبارت دیگر، ما یه نقطه اشتراکی داریم بین مفهوم و ماهیات و یک نقطه افتراقی داریم. نقطه اشتراکشون این هست که اینها بر مصادیقشون هم میشوند. اولا مفاهیم بدیهی هن، ببخشید مفاهیم عام هن، عمومیت و شمول دارن. دو این استش که بر مصادیقشون حمل میشوند. آیا نحوه حمل مفاهیم بر مصادیق مثل نحوه حمل ماهیات هست بر افراد یا متفاوت است؟ و مشخصاً مفهوم وجود آیا از کدام نوع اینها هست؟ گرچه خب مفاهیم دارن یه حکم واحدی پیدا میکنن. بنابراین ما درسته که راجع به مفهوم وجود داریم سخن میگیم و یکی از احکام مفهوم وجود رو داریم بررسی میکنیم، اما در این حال میتوانیم رو کلیت مفاهیم با ماهیات یک قاعده درست بکنیم که آیا وقتی ماهیات بر افرادشون حمل میشوند، به رغم اینکه هر دو عمومیت دارن، هر دو شمول دارن، هر دو بر افراد و مصادیقشون حمل میشوند، اما آیا ماهیات و مفاهیم که بر مصادیق و افرادشون حمل میشوند به نحو یکسان حمل میشوند یا به نحو متفاوت؟ نه بر اساس اونچه که در تواتی و تشکیک خوندیم ها، به معنای به یک صورت، به عبارت دیگر به یک صورت حل می شوند یا به صورت مختلف حل می شوند. عرض می کنم اینجا درسته که ما در باب مفهوم وجود داریم بحث می کنیم و برای بیان یکی از احکام مفهوم وجود داریم صحبت می کنیم و می خواهیم بگیم که مفهوم وجود غیر از ماهیات هست و نحوه صدقش بر مصادیقش متفاوت است با اونجوری که ماهیات بر مصادیقشون یا افرادشون صادق هستند، اما در این حال میتوانیم یه قاعده درست بکنیم که آیا بین مفاهیم، دقت کنید، بین مفاهیم با ماهیات به رغم این که هر دو عمومیت دارن، یک هر دو بر افراد و مصادیقشون هم حمل میشوند، دو آیا نحوه حمل اونها یکسان است یا متفاوت است؟ میفرمایند که ماهیات وقتی بر افرادشون حمل میشوند، اینها در حقیقت به عین همون گونه ای که در خارج حمل میشوند، به همون صورت در ذهن هم میشوند. چرا؟ چون ماهیات متبدل الوجودند، تبدل وجودی دارند، هم در خارج یافت میشوند هم در ذهن یافت میشوند. و همون گونه که در خارج مثلا ماهیت انسان بر زید هم میشود، به همون صورت به عینه در عین هم در حقیقت هم میشود، یا به همون صورتی که در عین هم میشود، به همون صورت در ذهن هم میشود. اگر ما گفتیم انسان نوعی است که بر زید هم میشود و حیوان و ناطق جنس و فصل او هستند، به همین صورت هم انسان وقتی بر زید ذهنی حمل می شود، انسان نوع است و دارای جنس و فصل هستش و اینها هم ذاتیات انسانند. انسان ذهنی هم ذاتیات دارد، انسان عینی هم ذاتیات دارد، و این ماهیت انسان بر زید خارجی و زید ذهنی یکسان حمل می شود به عنوان اینکه اینها ذاتیاتند. و ذاتو بین انحاء الوجودات حفظ. خیلی خوب، بله به لحاظ خارج، یعنی هم که در ذهن است، بله هم قضیه است و یعنی جزئی از قضیه هستش و در حقیقت قضایا معقولات ثانی منطقی هستند، فقط در ذهنن. ولی وقتی میگیم زید خارجی انسان است، یعنی این قضیه ای که ذهنی هست و حملش هم در ذهن هست به لحاظ خارج است، و همین قضیه به لحاظ ذهن هم به همین صورت بر هم اطلاق میشود. وگرنه بله همونطور که فرمودید، هم در خارج نیست، هم یکی از معقولات ثانی منطقی است که معقول ثانی منطقی عروض در ذهن، اتصاف در ذهن هستش. بله خب دقیق بفهمید آقایون، درسته که ما میخواییم یه مقدار پرواز کنیم و فضای ذهنی خودمون رو از موضوع مفهوم وجود به مفاهیم کلن ببریم و یه مقداری یعنی دقیق توسعه میخواییم بدیم به بحث خودمون، ولی از بحث خودمون هم خارج نشیم، فارغ نشیم، بذاریم دقیقاً، چون اینکه بررسی یکی از احکام مفهوم وجود است. مفهوم وجود مثلا مشترک معنوی است، مفهوم وجود مشکک است. مفهوم الان میخوام بگیم که غیر از ماهیت است، مفهوم وجود غیر از ماهیت هستش. خب این غیریت هم میخوام داریم تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم، میخوام که ببینیم که چیه قصه. عنوانی که مرحوم حکیم صدام تعلیل انتخاب کردن این است که فی ان الوجود العام البدیهی اعتبار عقلی، یک غیر مقوم لافرادهی، دو این غیر مقوم لافرادهی میخواد بگه غیر از ماهیت است، چون ماهیت وقتی بر افرادش صدق میکند به عنوان مقوم هستش. وقتی میگیم که زیدون انسانون، حالا چه در ذهن چه در خارج، این انسان نوع است، جنس و فصل دارد. جنس اون مقوم مشترک است و فصل اون مقوم مختص است، حیوان و ناطق. خب ولی وقتی ما مفهوم وجود رو بر مصادیقش حمل میکنیم، این نه از باب مقومیت است، اون گونه که ماهیات از جایگاه مقومیت بر افرادشون حمل می شود، بلکه از چیه؟ از جایگاه یک اعتبار عقلی است که ما اون اعتبار عقلی را آقایون خیلی نیاز داریم. می خواهم بگیم معقول ثانی منطقی است. مفهوم وجود مثل مفهوم وجوب، مثل مفهوم امکان، مثل مفهوم ضرورت، مثل مفهوم وحدت، مثل مفهوم بالقوه، همه معقولات ثانی فلسفی با این اعتبار لحاظ می شوند که اعتبار عقلی هن. نه به عنوان مقوم افراد که جنس و فصل باشند و در چیستی ها دخالت بکنند، نه در هستی ها هستند. که اینو اگه تفکیک ذهنی خوب داشته باشیم، آیون اصلا فضای ذهنی ما نسبت به شناخت حقایق متفاوت خواهد شد. یعنی ما اون وقتی که راجع به وجود سخن میگیم، کاملا خودمون رو از ماهیت جدا میکنیم. الان هر کجا که وجود باشه، ماهیت هم کنارشه. کل شیء کل ممکنن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. و به خاطر این قرابتی که در مقام تحقق و خارجیت و ذهنیت دارن، خب حکم احده ما هم به دیگری سرایت میکنه. ولی ذهن ما باید کاملا فلسفی بیاندیشه و این تفکیک ذهنی اتفاق بیفته که ما وقتی مسئله وجود را یا مفهوم وجود را بر مصادیقش حمل میکنیم، مقوم افرادش ندانیم، ولی وقتی مفهوم انسان را یا ماهیت انسان را بر افرادش حمل میکنیم، به عنوان مقوم بدانیم. و اینها خب چرا چون شما هم تو رو تفکیک کردید، همین که میفرمایید درست نیست، من که تفکیک کردید. ببین این خیلی خوبه، خودش این خودش یعنی شما این ماهیت غیر از مفهوم است. خب حالا همین دیگه، ببین این خودش نشان از این است که تفکیک شده هست. شما هم در من اصرار داریم که وقتی رسیدیم به ماهیت بگیم فرق، وقتی رسیدیم به وجود بگیم مصداق، برای این استش که تفاوت وجود داره. خب بنابراین الان ما میخوایم به همین جا برسیم. لذا فرمودن که فی ان الوجود العام البدیهی اعتبار عقلیون، خیلی خوب، غیر مقوم لافرادهی، یعنی چی؟ یعنی مثل ماهیت نیست. دلیلش رو دو تا دلیل دانستن که یک دلیل رو دیروز ملاحظه فرمودید، یک دلیلم که امروز میخونیم. ولی بعد از بیان دلیل اول، یک بهره‌ای رو و یک به تعبیری اثری رو جناب صدر متعلهین بیان فرمودن که فلیس عموم و مرتس من الوجود فی النفس بالنسبه الى الوجودات عموم معنى الجنس. همین نتیجه ای که گرفتن، اثری که گرفتن اینه. بنابراین با تفاوتی که بیان شد، بنابراین عموم آنچه را که از مفهوم وجود در ذهن و نفس داریم، غیر از اون چیزی است که از عمومیت جنس داریم. فلیس عموم و مرتس من الوجود فی النفس بالنسبه الى الوجودات عموم معنى الجنس، بل عموم امر لازم اعتباری انتزاعی کشیئیت الاشیاء. این آقایون نیاز به کار داره. این یعنی همون معقول ثانی فلسفی که ما کار داریم. اینی که فرمودن اعتباران عقلیون، اینو باید تحلیل کنیم. یعنی چی اعتباران عقلیون؟ اونجایی که فرمودن مقوم للافراد، میفهمیم جنس مقوم است، فصل مقوم است و ماهیات بر افرادشون علا نحول مقومیه حمل میشوند. خیلی خوب روشنه. خب مفهوم وجود چجوری حمل میشه؟ مقوم که نیست، چجوری حمل میشه؟ ایشون میگن بر اساس یک اعتبار عقلی حمل میشود. این اعتبار عقلی رو ما نیاز داریم بهتر بشناسیم که چگونه خواهد بود. این همون چیزی است که در حقیقت محمول من صمیمه هست، که از صمیم هستی انتزاع میکنیم. لذا ایشون فرمودند که مفهوم وجود چگونه است؟ بل وجهن من وجوههی و حیثیتن من حیثیاتهی و عنوانن من عناوینه. که اینا را آقایون دقت میفرمایید که هی دارن با این جور الفاظ ذهن ما رو آماده میکنن که ما تفکیک بین ماهیت و مفهوم رو و مشخصا مفهوم وجود رو داشته باشیم. خب دلیل دیگری که امروز داریم میخونیم که ایشون میخوان بفرمایند که مفهوم وجود غیر از اون چیزی است که به صورت مقومیت بر افرادش هم میشود که ماهیت باشد، میفرمایند که ما اگر بخواهیم مفهوم وجود را مثل ماهیت تلقی بکنیم، بگیم آقا ماهیت یک جزء مشترک داره به نام جنس، یک جزء مختص داره به نام فصل، چه اشکال داره که ما مفهوم وجود را مثل جنس بدانیم؟ همه موجودات یک معنای مشترکی درشون هست به نام موجودون، یک معنای خاصی هم هست که تعیناتشون باشه، چه اشکال داره؟ میگه ها، در حقیقت اگر این گونه باشه به واجب سبحانه و تعالی نقض میشه. اگر شما بفرمایید که مفهوم وجود مثل جنس هستش، جنس که بدون فصل تحقق نداره، که مثل ماده بدون صورت، همون گونه که ماده بدون صورت تحقق ندارد، جنس هم بدون، مثل حیوان، حیوانی که نه خائر باشد، نه ناطق باشد، نه طائر باشد، نه سابح باشد، وجود نداره که. جنس بدون فصل که یافت نمیشه، مثل ماده بدون صورت. پس بنابراین جنس اگر بخواد داشته باشه، وجود داشته باشه، حتما هم بایستی که فصل باشه. خیلی خوب، حالا که اینطور هست، ما اگر مفهوم وجود را همانند جنس یک بخش مشترک عام بدانیم، لازمش این است که وقتی میگیم الله سبحانه و تعالی موجودون، این موجودون جنس باشه. وقتی جنس شد، روشن است که جنس بدون فصل یافت نمیشه. پس خدای عالم فصل میخواد، هم جنس داره هم فصل داره، و این ترکیب در ذات واجب پیش میاد. ضمن این که حالا بعدن خواهیم خوند که واجب سبحانه و تعالی اصلا ماهیت نداره، ولی خب این استدلال تامه. به صورت قیاس استثنایی اینجور بیان میشود که اگر مفهوم وجود همانند جنس باشد، یلزم که در واجب سبحانه و تعالی ترکیب پیش بیاد و تالی باطل فالمقدم مثلو، که قیاس و برهان ما اینجوری هستش. و ایزن لو کانه، این مفهوم جنس، مفهوم وجود ببخشید، این لو کانه اسمش مفهوم وجود است، لو کانه مفهوم الوجود جنسن لافرادهی، این مقدم، تالی لکان انفصال الوجود الواجبی عن غیرهی به فصلن، لازمش این است که در واجب سبحانه و تعالی هم این جنس باشد، اون وقت واجب برای اینکه از غیرش ممتاز بشود نیازمند به فصل است. فیترکب ذات الواجب، پس ذات واجب میشه مرکب. و تالی باطل و انه محالون کما سیجی، که واجب سبحانه و تعالی که جنس و فصل ندارد، جز ندارد، هر از هر نوع جزئی مبرا و منزه است. کما سیجی انشالله که خب خیلی از بحث ها انشالله بناس بیاد، مخصوصا در الهیات بالمعنی الاخص انشالله مطرح میشه، اما به هر حال اصل این که وجود هم جز ندارد هم مطرح خواهد بود. خب این هم دلیل دیگر. اینا یه مسائل دیگه است، این ذهن رو مخشوش میکنه، اینا ذهن رو مخشوش میکنه. درسته، مطالب درسته، ولی ببینید ما تو نظام آموزشی، در فضای آموزشی باید جوری حرف بزنیم که دیگه خلط مبحثی نشه. فعلا حالا این برهان به نوبه خودش تامه، تموم شده رفت. خب ما این رو الان دقیقا به عنوان برهان دوم تلقی میکنیم و مسئله تامه. پس مفهوم وجود مثل ماهیت نیست که از باب مقوم لافراد خودش باشد، غیر مقوم لافرادهی. خب یه نکته ای رو در اینجا درام صد متعین دارن مطرح میکنن که سربسته مطرح میکنن، اینجا خیلی باز نمیکنن و میفهمون که کماسه یعنی کشف لک انشاءالله تعالی این مطلب برای شما باز خواهد شد و ما داریم اون مطلب رو الان میخونیم که این در حقیقت یه نوع تبیین فل جمله ساجه به اون اعتبار عقلی فهمودن که فی ان مفهوم الوجود العام البدیهی اعتباران عقلیون، این اعتبار عقلی است غیر مقوم لافراد. این اعتبار عقلی این یعنی چی واقعا؟ این اعتبار عقلی یعنی چی؟ و اینو در مقابل ماهیت دارن قرار میدن چگونه هستش؟ این اعتبار عقلی این هستش که ذهن داره کار تجریدی انجام میده، وقتی به حق هستی مینگرد یه سلسله اموری رو انتزاع میکند. این انتزاع ذهن از امور به اصطلاح خارج از وجودات خارجی، این یک اعتبار عقلی است که عقل به صحنه می آید. این عقلانی نیست، عقل است که فرق است بین عقل و عقلانی، که عقلانی ناظر به مباحث عملی است، اما در حوزه مسائل تجریدی عقل فلسفی در حقیقت کار آمده است. خب عقلایی بیشتر هستش، همون که عقل عملی هم تو همون فضا هستش. و اما ماقیل، خب یک سخنی رو در حقیقت فیلسوفان دارن از زمان جناب شیخ الرئیس، از اشاراتشون و شارحینی که در بحث اشارات بودن تا کنون هم به این صورت هستش. میگن که اگر یک چیزی به نحو متفاوت که همون تقریبا تشکیک مانند هست بر مصادیقش حمل بشه، این نشانه از این است که حمل ذاتی نیست. خب این سخن از یک جهت درست است، اما ما بیاییم بگیم حالا که حمل ذاتی نیست پس حمل عرض است و عرضیست بیرون از حقیقت هست، این سخن قابل قبولی نیست که اشاره مشاره میخواد ملاحظه بفرمایید. یعنی ما نکته‌ای که قابل توجه است این است که این مفهوم وجود علا نحو تشکیک و تفاوت بر مصادیقش حمل میشه و غیر مقوم لافرادهی، درسته، اما این به معنای این نیست که بیرون از حقیقت وجود است، بلکه این مفهوم از حق و صمیمش گرفته می شود. شما نیایید بگید که چون مقوم افراد نیست، چون ذاتی افراد نیست پس بیرون است. یه مسئله اینجا الان دارین دیگه پیش میاد دیگه. شما آمدید گفتید چی؟ گفتید که مفهوم وجود مثل ماهیت مقوم افراد نیست، یعنی ذاتی نیست. وقتی ذاتی نشد چی میشه؟ میشه عرضی دیگه. خیلی خوب، یعنی مفهوم وجود عرضی است. اینجا جناب صدر متعلمین بر نمیتابد، اصلا کاملا میاد تو صحنه و میفرماید که نه، این طوری که گفته شده است این کام درست نیست، ما این راجع به این باید صحبت بکنیم. و اما ما قیل که من ان کل ما یهمل علی الاشیاء به تفاوت فهو عرضی لاشیاء، وجود هم قد سبق که انه یهمل علی افراده کذالک فیکون عرضی لها فغیر تام من عند جماعت من الشیعه الاقدمیین کما سینکشف ان شاء الله. آقایون از اون نکات عمده ایست که ما بهش نیاز داریم. خیلی خوب، پا تا الان میگفتیم چی؟ تا الان میگفتیم بالاخره کلی یه مفهوم کلی یا ذاتیه یا عرضی دیگه، دیگه از این دو قسم بیشتر نیست دیگه، یا ذاتیست یا عرضیست. اگر ذاتی نبود عرضیه، اگر عرضی نبود ذاتیه، دیگه ما قسم سوم که نداشتیم که، درست؟ شما آمدید گفتید که مفهوم وجود غیر مقوم لافرادهی یعنی ذاتی افرادش نیست، خب میشه عرضی دیگه. عرضی میشه یعنی مفهوم وجود. یعنی چی عرضی؟ یعنی بیرون از حقیقتش هستش، بیرون از حقیقت. مفهوم وجود بیرون از حقیقت وجود هستش. خب این بیرون بودن یعنی چی؟ یعنی هیچ دخالتی در حقیقت شی ندارد. مثل فرض کنید که وقتی میگیم که زیدون حیوان و ناطق، بعد بگیم عادلون. این عادلون چیه؟ بیرون از حقیقت انسان است، مقوم افراد نیست، امر عرضی هستش. خب آیا واقعا مفهوم وجود از این دست است که بیرون از حقیقت است یا نه؟ اتفاقا حالا حاج آقا در اینجا بحث رو باز کردند و اون چرا که در ابتدای اشارات هست فل وجود و الاله و در اونجا جناب مرحوم خواجه استدلال کردند و مطلب گفتن، یه نقد جدی هم بر خواجه دارن هم بر بهمنیار. اجازه بدید که این اشاره رو بر اساس خود رحیق بخونیم ببینیم که اینجا حالا فی الجمله از خارج عرض کنیم، جناب بهمنیار همین مطلب رو، این ماقیل در حقیقت سخن بهمنیار هستش و اما ماقیل آجاهم در این پایین آوردن از تحصیل که صفحه کتاب بهمنیار هست صفحه 282 و اول شرح و نمت رابع من الاشارات هم که اینا میشالله خواهید خون بمیده خدا، همین صفحه 276 صفحه بله؟ نمیشتن اینجا صفحه 282 صفحه 276 لطفا بیارید صفحه 276 276 بله اینجا حاج آقا دارن و اما ماقیل، اما این یک خورده ارجاع شده به سخن جناب بهمنیار که جناب بهمنیار این سخن دارن. آقای بهمنیار چی میگه؟ همین سخن عامی که منطقیین میگن، میگن که یک مفهوم عام نسبت به مصادیقش یا ذاتی است، مقوم افرادش هست، یا عرضی است، از این دو حالم بیرون نیست. چون مفهوم وجود غیر و مقوم لافرادهی، پس چیه؟ پس عرضیه. به همین وزان که جناب بهمنیار فرمودن، مرحوم خواجه در شرح اشارات، چون مرحوم خواجه شاگرد بهمنیار هم هست، با همین وزان بحث رو پیش برده. بحث چی بوده مگر؟ بحث این بود که جناب شیخ الرئیس در اول اشارات نمد سوم فرموده است که نمد چهارم فل وجود و الاله، فل وجود و الاله. بعد اونجا جناب عرض کنم که خواجه وقتی داره شرح میکنه میگه که خب علل وجود چیه؟ وجود چیه؟ میگن چون علل وجودی غیر از وجود هست و وجود یک مفهوم عارضی بر موجودات هست، بنابراین ایشون دارن تفاوت بین حقیقت وجود و مفهوم وجود قرار میدن. حالا اجازه بدید که این مطلب رو از اشاره بخونیم. اشاره هفتم صفحه 287 صفحه 287 اشاره هفتم آن چرا 287 آن چرا بهمنیار در باب مفهوم بودن معنای وجود بیان داشته است، خواجه نصیرالدین طوسی رحمه الله که شاگرد مع الفصل بهمنیار است در اول شرح نمت چهارم اشارات شیخ الرئیس ذکر کرده است. خب بهمنیار چی گفتن؟ بهمنیار همین مطلبی که الان جناب عرض کنم که صدوم تنی ازشون نقل کردن، و اما ماقیل این سخن جناب بهمنیار است که من ان کل ما یهمل على اشیاء بالتفاوت، که برای هم گفتیم دیگه بالاخره وجود علا نحو تفاوت و تشکیک بر مصادیقش حمل میشه دیگه، فهوه عرضی لها و الوجود قد سبق انه یهمل علا افرادی کذالک فیکونو عرضی لافرادش. خب این الان مورد نقد جناب صدام تعلیم میخواد قرار بگیره که اینجور نیست که مفاهیم، بله اگر ماهیات رو بخواد نگاه بکنید، ماهیات یا ذاتی هن یا عرضی هن. و ولی مفاهیم این گونه نیستن. ببینید ماهیات درسته، این که منطقی این فرمودن که مفهوم کلی یا ذاتی است که مقوم است یا نه میشه عرضی، این فرمایش تام است، اما در فضای ماهیات. ولی در نسبت به مفاهیم چی؟ مفاهیم مثلا وحدت، مثل وحدت یا فعلیت یا مسابقت شیئیت یا مسابقت خارجیه، این گونه از احکامی که عام هم هستن، مفاهیم عامی هم هستن، آیا بر مصادیقشون هم میخوان بشن به نحو ذاتی که نیستن به عنوان مقوم افراد، به نحو عرضی هن؟ اینجوری که نیست که، بلکه این معنایی که الان دارن مطرح میکنن یه چیز متفاوتی است، چون فضای وجود آمده است، اعتبار عقلی است. خب پس اینجا به سخن بهمنیار است و بعد ایشون میفرمایند که بعداً برای شما روشن خواهد شد که تو بحث تشکیه که این گونه نیستش. اما اون چه که در اشاره هفتم فرمودن، آن چرا بهمنیار در باب مفهوم بودن معنای وجود بیان داشته است، خواجه نصیرالدین طوسی که رحمت الله علیه که شاگرد معل فصل بهمنیار است، در اول شرح نمط چهارم اشارات شیخ الرئیس ذکر کرده است. چطور؟ بو علی سینا عنوان نمط چهارم را فی الوجود و الاله قرار داده. خب و خواجه رحمه الله در شرح آن گفته است، چون وجود مطلق به نحو تشکیک بر مصادیق خود حمل می شود و هرچه به طور تشکیک هم می شود عرضی است نه ذاتی، بنابراین وجود یک معنای عرضی است و چون عرضی معلل است، وجود مطلق نیز معلل به علل خاصه خود که عبارت از مصادیق آن هستند می باشد. مفهوم وجود چیه؟ عرضی شد. عرضی که شد از مصادیقش گرفته می شود، پس مصادیقش میشن علل وجود و مفهوم وجود هم که به عنوان عرض از اونها گرفته میشود. وقتی گفته میشود فل وجود و علله، عللش یعنی همون موجودات خارجی هستن و این مفاهیم عرضن و علا نحو تشکیک بر این علل که همون وجودات خارجی هستن هم میشود. این سخنیست که خب جناب خواجه در مقام شرح سخن جناب شیخ الرئیس بیان فرموده است. چی هستن بس؟ از ها؟ خب همین منشه انزا من نه همین آخه علل فرمود نه علل همین دیگه. الان شما این مفهوم اگر این منشه انزا نباشه، این مفهوم وجود نداره. علت دیگه، علت میشه دیگه. ببین این وجود مفهوم، وجود این مفهوم مترتب بر این مصداق هستش. منشه انزا هستن ها. ببین شما دارید تعبیر لفظ، تغییر لفظ میدید و الا منشأ دیگه، منشأیت نمی نه دیگه، هم منشأیت دیگه. علیت شما میگید منشأ انتزاع است دیگه، همون علت هستش. بله چی فهمیدین؟ بله بله. آره کشف نشه بود. درسته، احسنتم. ببینید همین که فرمودید سفید تر سیاه تر و امثال ذالک، لذا به تشکیک عامی برمیگشت، وجود تر میگفتن. برای تشکیک عامی بود دیگه. و وقتی که لذا فرمود هنوز کار داریم ما با هم، لذا فرمود سینکش فلکه انشاءالله، این کار داریم ما. نکته که فرمودن درست کاملا همینطوره. ببینید در زمان جناب شیخ الرئیس و طبعا جناب بهمنیار، طبعا جناب خواجه، ما چی داشتیم؟ ما فضا همین فضای عام داشتیم بودیم که وجود علا نحو تشکیک و علا نحو تفاوت هم می شود. ببین انسان دیگه نمی گفتیم انسان تر یا حیوان حیوان تر، درخت درخت تر نداشتیم. ولی مثلا سفیدی دیگه سفیدی و سیاهی دیگه سفیدی تر نداشتیم، اما ابیض که سفید هست سفید تر داریم. سیاهی این ماهیت است، سیاهی ماهیت است، دیگه سیاهی تر نداریم، سیاه تر داریم. لذا ابیض با بیاض فرقش در چیه؟ ابیض مفهوم است و بیاض ماهیت است. چرا؟ برای اینکه ما چیزی در خارج به نام ابیض که نداریم که. ابیض یعنی نسبت بین عرض کنم که یک وضع رنگی کیفیتی به نام سفیدی و وجود. مثلا این دیوار یه عرض کنم که خارجیت جسمی دارد، یه رنگی روش هست. ما از این دوتا که کنار هم قرار گرفتن یه مفهوم ابیض انتظار میکنیم. ابیض که در خارج وجود ندارد که، ابیض مفهوم است. در خارج ما چی داریم؟ یه جدار که جسم است داریم، یه سفیدی داریم، ولی ابیض رو ما به عنوان مفهوم انتظار میکنیم. لذا مفهوم میتونه سفید و سفیدتر، سیاه سیاهتر اینا باشه، ولی ماهیت دیگه لذا تشکیک در ماهیت ندارد. و تشکیک فی انها الوجود، بله تشکیک در همه انها تشکیک وجود همده که جا حکیم شعر حکیم سبزواری ملاحظه فرمودید که تشکیک در انهایش اصلا به اصطلاح راه ندارد. انهای ماهیات تشکیک در انها، ببخشید ماهیات در انها تشکیک راه ندارد. خب بنابراین الان سخنی که جناب مرحوم حکیم شیخ الرئیس فرمودند، شیخ الرئیس فرمودند که فل وجود و الاله، درست جناب خواجه هم درست معنا کرد، جناب بهمنیار هم درست معنا کرد. چرا؟ چون اونها در اون زمان اصلا از حقیقت وجود که دارای تشکیک هست خبری نداشتند. این میگن که حالا که مفهوم وجود مثل ماهیت بر افراد صدق نمی کنه، غیر مقوم لافراده، پس چجوری صدق می کنه؟ به نحوه عرضی صدق می کند، عرض می شود. این رو جناب صدام متعله این بر نمی تابد، این بر نمی تابد. چرا؟ چون اصلا فضای دیگه شده. ما این مفهوم وجود را از حقیقت و حق وجود داریم انتظار میکنیم. چون از حقیقت وجود انتظار میکنیم و حقیقت وجود مشکک است، نه اینکه این مفهوم مشکک باشد. دیروزم اون بحث پایانی ملاحظه فرمودید که اگر میگیم مفهوم وجود مشکک است به اعتبار عرض ازش، به اعتبار مصداقشه. خب اینا مسائلی است که در حکمت متعالی آمده. ما داریم تفکیک باید بکنیم ها، که فرق بین حکمت متعالی و حکمت مشاک. این جناب صدر متعالین داره میاره این مباحث رو ها، ضمن این که بحث های حکمی گذشته رو داره نگه میداره. خودش ما باید تطبیق بدیم که کجا هستش. لذا فهمید که سین کشف لکه، یعنی همین. خب ما اگر حکمت متعالی نداشتیم و حقیقت وجود رو اینجور نمیخوندیم، طبیعی بود که مثل همینو حرف میزدیم دیگه. حرف مرحوم خواجه رو درست میدونستیم، فل وجود و الاله. این میفهمد مفهوم وجود چون مفهوم مشککه به صورت عرضی هم میشود. خب وقتی عرض هم شد، عرض معلل دیگه، علت میخواد دیگه. علتش چیه؟ میشه وجود. خود وجودات خارجی علتن، منشأ پیدایش این مفاهیم مختلف عرض هستند که الان نحو تفاوت و تشکیک هم میشود. خب بو علی سینا عنوان نمط چهارم را فل وجود و الاله قرار داده است و خواجه رحمه الله در شرح آن گفته چون وجود مطلق به نحو تشکیک، یعنی مفهوم وجود، بر مصادیق خود هم میشود و هرچه به طور تشکیک هم میشود عرضی است نه ذاتی، بنابراین وجود یک معنای عرضی است و چون عرضی معلل است، وجود مطلق یعنی مفهوم وجود نیز معلل به علل خاصه خود که عبارت از مصادیق اون هستن میباشد. خیلی خوب، آیونی که اشارات میخونید و اشارات تدریس میفرمایید، واضح باشید که این سخن در فضای حکمت مشا میتونه درست باشه، اما در فضای حکمت متعالیه این نقد میشه. بدیهیست نقدی را که صدام متعلهین بر برهان بهمنیار وارد نموده بر بیان خواجه توسی نیز. خب این کجا نقد کردن حاج آقا؟ در صفحه عرض کنم که قبل از اشارات، در صفحه 282 ملاحظه فرمایید، صفحه 281، صفحه 281 اون مطلب پایانی، مطلب دومی که در این فصل به آن پرداخته می شود نقل و نقد برهانی است که بهمنیار در تحصیل و دیگر حکمای مشا در باره مفهوم بودن معنای وجود بیان داشتند. دیگر حکما مرحوم خاجر منظورشون هستش. خلاصه اون برهان این است که چون مفهوم وجود به نحو تشکیک بر مصادیق خود حمل می شود و هر مفهومی که به تشکیک بر اشیا حمل می شود نسبت به آنها ذاتی نبوده بلکه عرضی می باشد، پس مفهوم وجود ذاتی اشیا نبوده و عرضی است. درست؟ اما نقدی که جناب صدام متعلهین دارد، نقدی را که صدام متعلهین نسبت به این برهان بیان می دارد متوجه کبرای قیاس است. بله، ما میگیم که مفهوم وجود به نحو تشکیک بر مصادیقش حمل می شود، اما کبرا این که هر چه که به نحو تشکیک حمل می شود عرضی هستش، اینو قبول نداریم. نقدی را که صدام متعلهین نسبت به این برهان بیان می دارد متوجه کبرای قیاس است، زیرا گرچه صغرای آن که مشکک بودن مفهوم وجود است ثابت شد، لکن کبرای آن که عرضی بودن مفاهیم مشککه نسبت به مصادیق آنهاست در نزد گروهی از پیشینیان که تشکیک در ماهیت را جائز می دانند محرز نیست. بنابراین کبرای قضیه نیازمند به اثبات می باشد، که این را انشاءالله ما نیاز داریم که در بعد مشخص بکنیم که این جور نیست. پس بنابراین صغرای قضیه که مفهوم وجود علا نحو تفاوت و تشکیک بر مصادیق خودش حمل می شود، این درسته، اما اینکه هر چه که به صورت تشکیک و تفاوت بر مصادیقش حمل بخواد بشه عرضی هستش، این جای بحث و اثبات داره که لذا نقد میکنند و اینها. لذا هم سخن جناب بهمنیار نقد میشه که و اما ما قیل گفتن، و هم سخن جناب خواجه در مقام شرح بیانی که جناب شیخ رئیس فرمود که فعل وجوده و علله. انشاءالله بحث بعد. الحمدلله. بالعرض قبول کردن دیگه. خب نه، تشکیک نیست، ولی ببین مفهوم بیش از این تحمل نداره. ببین تشکیک نیست که، مثل انسان هم که نیست. نه مثل خب نه ببین مثل انسانه. ها همین دیگه. پس تفاوت داره.